قرقس که تیر رو از پایش میکشند متوجه نمی شود، چطور میشه که یک کسی اومده کنار امام و گفته آقای چیزی به من بده و امام هم صداش رو شنیدن، هم دست مردن در رکوع، انگشتر خودشون رو هم به او دادن؟ این دو چطور با هم سازگار است؟ عرض میکنیم که آنچه که امیرالمومنین غرق در اوست و دائما در اون حضور است، بندگی خداست. دقت میفرمایی؟ بندگی خداست. اگر یک کاری در نماز خلاف بندگی باشد، ابدا روح پرفتوح امیرالمومنین توجهی به او نمیفرماید. یک کسی میخواد تیر رو از پای حضرت در بیاره، این تیر دردش یا غیر دردش ربطی به خدا و ربطی به حضور امیرالمومنین و نماز او و ربطی به عبادت او ندارد، لذا از توجه به ذات حق معطوف نمیشود توجهش به چیز دیگری. ولی اگر یک کار دیگری پیش آمد که او هم عبادت است، عبادت به جز خدمت خلق نیست، به سجاده و سبحه و دلق نیست، او هم عبادت است، عبادتی هم هست که نمیشود تأخیرش انداخت. چون این نکته ظریفی است که خدمتتون عرض بکنم، راوی این روایت جناب ابی ذر غفاری است، میگوید من در مسجد پیامبر بودم، سائلی وارد مسجد شد، به اهل مسجد که مسلمانان بودند گفت که مسلمانان، مسلمانی هستم مسکین و درمانده، موندم، به من کمکی بکنید، خدایتان کمک بکند. هیچ کس کمک نکرد. علی ابن ابی طالب در نماز بود، هیچ کس کمک نکرد، هیچ کس توجهی نکرد و او هم واقعا درمانده بود. وقتی که دید هیچ کس کمکش نکرد در مسجد پیغمبر، در روزه پیغمبر، اصحاب پیغمبر، سائل اینچنین درمانده، هیچ کی کمکش نمی کند، دلش شکست، دستش رو به مناجات برداشت که خدایا تو شاهد باش که ببین من در مسجد پیغمبر تو و اصحاب پیغمبرت گفتم کسی عقده از کار من بگشاید و کمکی به من بکند و نکردم. اومد بره، علی ابن ابی طالب اشاره کرد در رکوع که بیست و انگشتر خودش رو به او، طرف او دست خودش رو حواله داد و او فهمید که انگشتر رو امام میبخشم، انگشتر رو گرفت و برد. این کار عین عبادت خداست. چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار، زیارت عبدالعظیم و دیدن یار. اگر شما بتوانید با یک تیر دو نشان رو بزنید، خب این خیلی هنره. امیرالمومنین اگر قرار باشد یه حرفی، یه سخنی، یه کاری مانع توجه او به خدا و عبادت او بشود، ابدا روحش توجه نمی کند. دقت فرمودید؟ ولی اگر یک کاری اون هم عبادته، وقتش هم داره تنگ میشه، الان این سائل داره میده بیرون با دلشکستگی و خواهد رفت، اگر میتوانید گره از مشکل مسلمانی الان باز کنید، نه انسانیت است، نه عاطفه و نه بندگی خدا که این رو به یک ساعت دیگر حواله بدید. از خجلت سوال کسانی که واقفند، مهلت به لب گشودن سائل نمی دهند. ندهد فرصت گفتار به محتاج کریم. گفتند که یک کسی، امام مجتبی سلام الله علیه، بر در خانه ایستاده بودند. یک کسی از سواری به تاخت می آمد، به حضرت که رسید پا رو از روی این رکاب اسب بلند کرد، هنوز پا در هوا بود که بگذاره روی زمین بیاد پایین، پا رو نگذاشته بود روی زمین، امام یک کیسه زر به او داده. او مبهوت شد، منقلب شد، عرض کرد ابن رسول الله من هنوز مشکل خودم رو به شما نگفته بودم. فرمود نگو، قبل از این که تو بگویی من میدانم، و نگو که آثار خجالت گفتن رو در چهره تو نبینم. از خجلت سوال کسانی که واقفند، مهلت به لب گشودن سائل نمیدهند. ندهد فرصت گفتار به محتاج کریم. انسانی که کریمه نمیگذاره که یک کسی که پیشش گرفتاره 3 ساعت زار بزنه، بگه برو امروز، برو فردا بیا، امروز برو فردا بیا. خوب او رو مچاله بکنه، شخصیتش رو خورد بکنه تا کمک میخواد بهش بکنه. نه، اینقدر در روایات ما راه انداختن کار مردمان با تعجیل تأکید شده که امام مجتبی در طواف بودن، کسی مشکلی داشت در طواف، به امام عرض کرد که آقا مشکلی دارم. امام فوری طوافشون رو قطع کردن، از طواف آمدن بیرون و مشکلش رو حل کردن. خب میتوانست امام طوافش رو ادامه بده؟ نمیتوانست. خب آقا یه چند لحظه صبر کن، من یه دور دیگه بزنم، مثلا یه دقیقه دیگه طول میکشه، بعد بیام ببینم چی کار داری. به تعجیل و شتاب راه انداختن کار یک مسلمان عبادت است. عبادتی هم هست که ما روح اسلام رو نفهمیدیم. ببینید این روایت رو که امشب بر شما میخوانم، ببینید چقدر مهمه، تا بعد برسیم به این که امیرالمومنین چقدر براشون مهم بود که حتی یک ثانیه، یک لحظه، یک دقیقه هم این سائل و این کسی که آمده حاجت میطلبد این کارش به تعویق نیفته. فرمود من سعا فی حاجت اخیه المؤمن، خیلی زیباست، من سعا فی حاجت اخیه المؤمن، کسی که بلند شه راه بیفته برای اینکه مشکل یک مؤمنی، مؤمن که گفتن نه مقدس اردبیلی، یعنی یک مسلمان شیعه، کسی که بلند شه راه بیفته که مشکل برادرش را حل بکند، همین که بلند شه راه بیفته، چه به نتیجه برسد چه به نتیجه نرسد. ظاهرن روایت آجای میردامادی فارغ از این که قضا بشود حاجتش و فارغ نشود، من سعا فی حاجت اخیه المؤمن، همین که راه بیفته بخواد این مشکل رو حل بکنه، فکأنما عبد الله 9000 سنه، مثل این است که 9000 سال عبادت کرده. عبادت به جز خدمت خلق نیست. بله امیرالمومنین وقتی در حالت مناجات با خداست، یک کاری پیش بیاد که این منافات با حالت بندگی دارد، ابدا روحش توجه نمی کند. ولی در همون حالی که او مشغول راز و نیاز است، یک کار دیگری هم براش پیش بیاد که بدون به هم خوردن نماز بتواند اون کار عبادت رو هم انجام بدهد، به یک تیر دو نشان عبادت بزند، می زند که هنر او در همین است. بعد هم ما گفت کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر، شیر بشر ناقص، ناقص العلم، چون علم ما میتواند که پیشرفت بکند به درجات بالاتر، پس در هر درجه هستیم ناقصیم، بشر ناقص العقل، چون عقل ما میتواند به درجات بالاتر بره نسبت به درجات پایینتر، پس ناقصیم، این که تعارف نداره، ما الحمدلله هممون ناقص العقلیم. آخه بعضی از روایات هست که خانوما ناقص العقلن، بعد به خانوما بر میکنه که چرا ما ناقص العقلیم. نه بابا، بشر همه ناقص العقلن، جز اون 12 نفر و 14 نفر، همه ما ناقص العقلیم، منتها درجه داره، یکی بیشتر، یکی کمتر، یکی پایینتر، یکی بالاتر. بشر ناقص العقل، بشر ناقص العلم یه نرم افزار درست میکند که این نرم افزار در آن واحد میتواند چند برنامه رو با هم بچرخاند و مدیریت کند و انجام بده. درسته؟ شما میتوانید در کامپیوتر خودتون که این بشر ناقص العقل درست کرده، چند برنامه رو در آن واحد فعال کنید. خاک بر برق منو تمثیل بند. بعد این قابل مقایسه است با حجت خدا که خدا روح او رو بر همه عالم تسلط داده که نظارت همه عالم و امامت و هدایت همه عالم با او باشد. همچین کسی براش منافات ندارد که در این حالی که این توجه به خدا رو دارد، غرق در توجه به خداست، دستش رو هم دراز بکنه اون سائل منگشتر رو بگیره و ببره، هیچ صدمه‌ای به حضور قلب او نمیزند. گمانم همین مقدار بس است. صلواتی به وجود مقدس امیرالمومنین تقدیم کنیم. مرحوم فرمودن که السلام علیک یا ابا عبدالله، با سلام، سلام خدا بر شما. آیا می شود دعاها را به زبان فارسی خواند؟ یعنی فقط معانی را بخوانی، بله میشه، شدم که میشه، اما بهتر این است که با زبان قرآن آشنا بشی. بهتر اینه که با زبان قرآن آشنا بشیم. متاسفانه این هم یک مشکلی است. ببینید الان مردم در تمام دنیا، اکثر عموم مردم دنیا دو زبانه یا سه زبانه هستند. فرض کنید که هندی ها انگلیسی صحبت میکنن به راحتی، اردو صحبت میکنن، برخیشون فارسی صحبت میکنن، برخیشون عربی، یعنی دو یا سه زبان صحبت میکنن. این یه مشکلی است در فرهنگ ما که آقا مقید باشی مبادا مثلا عربی یاد بگیری. یه زمانی برای بنده دیوان حافظ رو آوردند از بیروت که یه آقایی ترجمه کرده بود دیوان حافظ را از فارسی به عربی. خب اون زیبایی ها و دلانگیزی های شعر حافظ از جهت صنعت شعری میخوام عرض کنم، کاری به عقاید و محتوا نداریم، اون زیبایی ها رو وقتی ترجمه میکنید به عربی اصلا اون زیبایی به هم میپاشه. زگریه مردم چشمم نشسته در خون است، ببین که در طلبت حال مردمان چون است. حالا اینو بخوای به عربی در بیاری چی میشه؟ اصلا اون ظرافت، اون زیبایی، اون حلاوت از بین میره. دعاهایی که اهل بیت فرمودن انقدر برخی زیباست در همون حال و هوای عربیش که این رو وقتی ترجمه میکنید به فارسی اون نیست، اون نیست. الهی و ربی من لی غیرک، اینو چی بگید به اون زیبایی؟ الهی من زلزی زاغ حلاو محبت کفرام من کبدلا. یه عباراتی چی شیرینی هاییست که خیلی زیباست اون شیرینی ها در لسان و فضا. کما این که بنده خودم هم علاقمند به شعر گفتنم هم شعر شنیدن. یکی از علایق دیرین من این بوده که زبان آذری رو خوب بیاموزم، چون شعرهای آذری زبان نمیدونم با لغت آذری چقدر آشنایی. لغت ترکی و آذری یه ظرافتایی درش هست که گاهی یک ده جمله فارسی ما رو در یک جمله خلاصه میکنه. و هر کاری میکنید اون رو ترجمه کنید به فارسی اون نمیشه. مثالش این است در لغت عربی، بنیه. بنیه در فارسی معنیش این نیست که پسرم. بنیه یک حالت عاطفی گفتگوی یک پدری است با یک پسر. حتی برخی از مترجمین دست و پا زدن ترجمه کردن پسرکم. پسرکم هم نیست، یه چیز دیگری است. چیه؟ چه می‌دونم، لغت فارسی لغت کم داره، زبان فارسی لغت کم داره، فقیره، نمیشه اونو ترجمه کرد. لذا خوبه که ما زبان، میبینید یا آقای کلاس انگلیسی میده، خب کار خوبی هم هست، کار خوبی، هر چی زبان بیاموزید کار خوبیست. استعداد دارید 10 تا زبان یاد بگیرید، 10 تا زبان یاد بگیرید. میگید انگلیسی میاموزه، چطور آقا چی شده؟ میگه اگه یه زمانی یه وقتی رفتم مثلا اروپا، اونجا یک روزی اگه از اروپا سر در آوردم بالاخره بتونم 2 کلمه انگلیسی صحبت کنم، احوالپرسی کنم، آدرس هتلم رو بپرسم. حالا تو عمرش فرسون از فلاورجان هم ورتر ننفته، ولی چون احتمال میده یک روزی شاید مثلا برم انگلیسی یاد بگیرم، خوبم احساس میکنم، بد نیست. ما که علت دوام با قرآن سر کار داریم، قرآن زبان ماست، کتاب خداست، نماز میخوانیم، چطور یه عربی به این سادگی رو، عربی رو باید یاد گرفت. حالا اگر عربی رو یاد نمیگیریم دعا رو به عربی بخوانیم بهتر است. به فارسی دعا کنیم، بله بله، به فارسی هم دعا کن، ترجمه‌ش هم بخون. کوشش بیهوده به از خفتگی. تو خدا خدا بکن، سخن که از بحر حق گویی چه عبرانی چه سریانی. خدا که محدود، اگر میخوای تو سخن خدا رو بشنوی عربی یاد بگیر تا لطافت‌های قرآن رو بیاموزی و درک بکنی. ولی اگر میخوای تو با خدا صحبت کنی، هر چه میخواهد دل تنگت بگو، خدا از دل تو خبر دارد. آنی تو که حال دل نالان دانی، احوال دل شکست بالان دانی. گر خانمت از سینه سوزان شنوی، ور دم نزنم زبان لالان دانی. خدا میداند. بله به فارسی دعا کنید، زیادم دعا کنید، یه جایی این بحث رو مفصل گفتیم که خیلی خوبه انسان در دلش همیشه خدا خدا بکنه، خیلی خوبه همیشه با خدا حرف بزنید، خیلی خوبه سفره دلتون همیشه برای خدا پهن کنید. خدا که انه منتظر همچین چیزی هم هست. بله، السلام علیکه یا حجت ابن الحسن العسکری سلام الله علیه. چرا علمای قدیم فقط خدمت امام زمان؟ ظاهرا این سوالات رو باید جناب آقای میردامادی جواب بدن که تخصصشون و ارادتشون و علامتشون امام زمان سلام الله علیه است. و همین جا هم عرض میکنیم سوالاتی که پیرامون امام عصر دارید میتوانید به حمدالله این نعمت همیشه و همه ساعت 24 ساعته در اختیار شما اصفهانی ها هست به مرکز تخصصی ولی عصر مراجعه بفرمایید. اونجا اساتیدی هستن، متخصصین هستن، جواب سوالهای پیرامون امام عصر رو خواهند داد. چرا علماء قدیم فقط خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه می رسیدن ولی الان خبری از ملاقات با آن حضرت نیست؟ چون آن را که خبر شد خبری باز نیامد. آن را که خبر شد خبری باز نیامد. اگر دیدید کسی خیلی ادعاست که میگه دیشب خدمت امام زمان بودیم، فردا نهار خدمت شونیم، پس فردا هم لابد افطار دعوت شونیم، بدانید که این ریگی در کفشش هست. و الا آن که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. بنا نیست و شما نمیتونید قسم حضرت عباس بخورید که الان کسی از علمای جدید مثلا یعنی از علمای معاصر خدمت امام زمان نمیرسد یا نرسیده است. در زمانهای قدیم این حرفها دیدن آن حضرت خریدار داشته و تا اینکه دروغ آنها فاش شود سالها طول می کشیده. ولی امروزه که اصل ارتباطات است سریعا دروغ آنها فاش می شود و لذا خریداری ندارد. منظور دروغ است که می گوین آن حضرت را دیده ایم و منکر وجود آقا شده اند. دروغ است که می گوین حضرت را دیده اند؟ نه اینجوری نیست. نمی خواهم عرض بکنم هر کی گفته من حضرت را دیدم راست میگه. ولی اون حضرت هست و دیدنیست. خدا کند که شما ببینید. بله، به خدا ای گل زهرای بتول جلوه روی تو دیدن دارد. اتفاقا تنها دیدنی اوست و در مقابل اوست که همه دیدنی ها نادیدنیست. و این که شما میفرمایید که دروغ است که او رو دیده اند، بنده جوابم این است که چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنیست آن بینی. دعاها رو جواب دادیم. اگر شهادت یکی از معصومین علیهم السلام با تولد یکی دیگر از معصومین در یک روز اتفاق افتاده وظیفه ما چیست؟ گمانم این سوال مربوط به ماه صفر است و هفتم صفر که ولادت موسی بن جعفر با شهادت حضرت مجتبی رو برخی در یک تاریخ نوشتن. از کسی از آقایان مراجعی که به رحمت خدا رفته این سوال پرسیده شده بود، ایشان فرموده بودند که مراسم شهادت رو مقدم بداریم. بنده نظر خاصی در این زمینه ندارم. بالاخره هر دوش اظهار ارادت به معصومین است و مهم هم همون اظهار ارادت است. میخواستم بدانم دروغ گفتن در صورتی که باعث خوشبختی یا حل مشکلی شود چه حکم دارد؟ اگر بین دو نفر مؤمن، دو نفر مسلمان شکرابی شده و میشود به دروغ بین اینها ارتباط خوبی برقرار کرد، مثلا این آقا داره به این آقا فحش میده، بعد بری به اون آقایی که حالا هزار تا فحش بین داده بگی من خدمت فلان آقا بودم، حالا اون از اول تا آخر بهش فحش داده، چه تعریف هایی از شما کردن، چقدر ممنون از شما بودن. بعد اومدی پیش این یکی میگه امیدوارم سر به تنش نباشه، بری به سراغ او بگی من پیش او بودم، گفت سر و جان من فدای او باد. این دروغ نه تنها بد نیست، خیلی هم خوب است، باعث اصلاح امور مؤمنین میشود. ولی اگر منظورتون اینه که یک دروغی که باعث خوشبختی میشود، یعنی فرض کنید یک دختر خانم میخواد با یک پسر خانم ازدواج کنه، فکر کنه حالا ما اگه 4 تا بلوف بزنیم باعث میشه که ازدواج بکنیم و بعدم خیلی خوشبخت بشیم، نه، این آخرش باعث رسوایی میشود، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. حالا یه سوالی هم کردن که من در جریان نیستم، سیدی که در این چند شب پر شده، مردها بدون لباس سینه زدن، نگاه کردن آنها برای زن جایز هست یا نه؟ اگر در معرض ریبه باشد مسلم جایز نیست. دوستان فیلمبردار هم اگر همچین فیلمی رو گرفتن، صریحا عرض میکنم اشتباه کردم، میشود در لحظه عزاداری ها فقط از صورت مداحتون عرض میشود که تصویر بگیرید. گرفتن تصویر دوستان جوانی که مشغول عزاداری هستند به این حالت صحیح نیست. آیا ترانه و یا آهنگ گناه است یا نه؟ ترانه و آهنگ لهوی و لعبی که بیشک گناه است، باز هم عرض می‌کنیم در این مسائل باید به فتوای مرجع تقلیدتون عمل بکنید. حالا من شک دارم که این چه جور موسیقیه، شک داری نکن، هیچ مرجعی در هیچ جایی ننوشته است که گوش کردن آهنگ و ترانه واجب است. هیچ کسی هم ننوشته که نوعی موسیقی مثلا داریم که مستحب است، هیچ کسی اینو ننوشته. و انسانی که از خدا می ترسد و عاقبت اندیش است برای قیامتش، روزه شکدار نمی گیره. خدای رحمت کند مرحوم استاد محمد تقی جعفری را، کتابی نوشته شده بود به نام مبانی روانشناسی موسیقی، مبانی فقهی و روانشناسی موسیقی. مرحوم استاد جعفری مقدمه ای بر این کتاب نوشته بود. در اون مقدمه نوشته بود که اگر فرض بگیریم موسیقی هایی هم وجود دارد که اونها مثلا از جهت شرعی مشکل نداشته باشه، چون مرز تشخیص بین اون موسیقی ها و موسیقی های حرام خیلی به هم نزدیکه، عاقل آن است که در این مسیر باریک حرکت نکند که مبادا بلغزد. به کسی از دوستان دیگر هم در خارج از جلسه سوال کردن، عرض کردم، گفتم که شما یه آقای پیر مرد مرجع تقلید سالم عابد و زاهد و مسلمان ها، این آقا به دست مبارکشون یه سرنگ زدن، آمپول تقویتی، شما این سرنگ رو بر می دارید دو مرتبه یه آمپول دیگری به خودتون تزریق کنید؟ می کنید؟ چرا نمی کنید؟ چون یک در میلیون آقا ایدز دارن؟ نخیر، شاید بتوانید قسم هم بخورید که آقا امکان نداره ایدز داشته باشن. چرا نمی کنید؟ چون میگید یک در میلیونیوم که احتمال خطر بدم دلیل نداره این کارو بکنم. اگر ما احتیاطهایی که در کار دنیامون میکنیم در امور دینمون میکردیم، کارمون خیلی درست بود. احتیاطهایی که در کار دنیا میکنیم در کار دین بکنیم. همون میزان که اعتماد به طبیب میکنیم، دکتر میگه باید بیای شکمت رو بشکافم، 15 اصلا بشکافم، دل رودت رو به هم بزنم، نمیدونم دومت از رودش قیچی کنم، چون اعتماد دارید که او طبیب عشق، مسیح آدم است و مشفق، اطمینان دارید که اون خیر شما رو میخواد و براش فرقی نمی کنه. تن خودتون رو به او میسپارید. اگر به همون میزان که به حرف یک دکتر اطمینان داشتیم، به حرف خدا و پیغمبر اطمینان داشتیم، خیلی موفق بودیم. یه دکتر میگه که آقا مثلا این قرص رو شما 8 ساعت یک مرتبه بخور، این مقدار دوز هم بخور، مثلا 250 گرمیشو بخور، میلی گرمیشو بخور، 500 میلی گرمیشو بخور. مثلا شما شده که سوال کنی که نه آقای دکتر، اول باید حکمت این رو به من بگی که چرا مثلا ایزومایسین نوشتی پنیسیلین ننوشتی. من تا حکمتشو ندونم عمل نمی کنم، میگه فداش سرم که عمل نمی کنی. بفرمی بیرون. یکی از رفقام گفت رفتم، خیلی تنومند شده، گفت رفتم پیش یه آقای دکتری، بعد از این دکترهای رژیم لاغری، گفته که شما شبها فقط یک شبها یک دونه سیب بخور. گفتم قبل از غذا بخورم یا بعد از غذا؟ گفته برو شو برو بیرون آقا ببین. بعد گفت بهش گفتم که آقای دکتر من چی بخورم که لاغر بشم؟ گفته چی بخوری که لاغر نشی؟ بگو چی نخورم که لاغر بشم؟ تو بازم به فکر خوردنی؟ حالا واقعا مثلا به یه دکتری شما بگید آقا کی گفته من باید پنیسیلین مصرف کنم؟ به سوال میکنی؟ نه سوال نمیکنی. چرا؟ چون میگید اطمینان دارم به حکم او. اگر به اندازه‌ای که ما به حرف یه دکتر و پزشک جسم اطمینان داریم، به حرف اماممان امام صادق و فرمایش او اطمینان داشتیم، اینجوری نبود. نباید جبرئیل اصلا نازل بشه، آخوندا که جای خود دارن، جبرئیل باید نازل بشه به من بگه حکمت این کار چیه تو عمل بکنه. خیلی جالبه برای من، یک کسی بود سالها قبل در مشهد، جوانی بود، جوان بدی هم نبود، این به من مراجعه کرده بود، میگفت آقا اگر من بخوام به این دین معتقد باشم باید حتما جن رو ببینم، قرآن مگه نداره که جن هست؟ جن رو به من نشون بدی تا من معتقد به این دین بشم. این همه آیات عجیب، این همه نشانه های خدا، این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، آن که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. به تعبیر امام حسین، کور با چشمی که تو را نمیبیند با این همه نشانه های تو. بعد من از همه جا بگم که نه، این همه مطالب عمیق این دین رو نشانه صحت این دین ندانم، بگم من اگه جن رو به من نشون بدن معتقد میشم، اگه جن نشون ندن معتقد میشم. خود نشون. حالا آیا ترانه و یا آهنگ گناه هست؟ برخی از ترانه ها و برخی از گناه ها که یقیناً گناه هست و یقیناً حرام است. به امام عرض می کند که ابن رسول الله، من همسایه ای دارم اهل لهو و لعب، به تعبیر امروزین اهل شنیدن آهنگ و همین ترانه ای که ایشون گفته، چون تفاوتی هست بین غنا و بین موسیقی. غنا یعنی آواز خوشی که متناسب با لهو و لعب خوانده بشه، ولو شعر بخواند، ولو قرآن رو اینجوری بخواند، ولو مصیبت امام حسین رو اینجوری بخواند، ولو سرود میلادیه امام رو مثلا اینجوری بخواند، مناسب با مجالس لهو و لعب باشه. این مربوط، غنا مربوط به صوته، موسیقی مربوط به آلات تولید، به تعبیر ایشون مثلا آهنگه. یک کسی به امام صادق عرض کرد که آقا من اینجوریه که همسایه ای دارم این ساز آوازش مرتب بلنده، بعد من گاهی که دستشویی میرم در دستشویی یه تأمل بیشتری میکنم، بیشتر مینشینم که این صدا رو گوش بدم. چجوریه؟ فرمودن وای بر تو، بلند شو برو غسل توبه کن و دو رکعت نماز بخوان و از خدا بخواه که خدایت تو را ببخشاید که اگر به این حال مرده بودی به بد حالی میمردی. این هست. 100 تا قوطی کنسرو آوردن برای ما. ما میدانیم که در قوطی های کنسرو ممکن است یک کپکی به وجود بیاد به نام بوتولونیوم که 5 گرم او برای کشتن تمام جمعیت کره زمین کافی است. حالا منی که پدرم یا خودم میخوام مصرف کنم، 100 تا قوطی کنسرو آوردن، احتمال میدهم که یکی از اینها این کپک رو داشته باشه. عقل چی حکم میکنه؟ عقل حکم میکنه که بالاخره نگاه بکن تاریخ مصرفش تموم شده تموم نشده، قوطی متورم شده، باد کرده دو طرف این قوطی کنسرو یا نشده، یا لااقل اگر شک داری این کپک با 20 درجه 30 درجه حرارت از بین میره. این قوطی کنسرو رو بذار روی یک گازی یا 30 درجه حرارت بگیره، دیگه یقین پیدا میکنی که نداره، بعد بخور، بعد نوش جان کن. این حکم عقله. ال احتیاط طریق النجات. متاسفانه حالا که دیگه هیچ ملاکی نیست، یعنی عرض کنم خدمت شما که بسیاری از رسانه‌های عمومی اصلا همینجوری پخش میکنن دیگه، شما بگو که کدوم موسیقی رو پخش نمیکنن که من بگم کدوم یکیش حلاله کدوم یکیش حلال نیست. کسی از دوستان سوال کردن، میخواستم بپرسم اگر پدر و مادری راضی نباشند که فرزندشان مثلا فلان کار را در عزاداری بکند، آیا این اشکالی دارد؟ بله، اگر اذیت بشن نباید انجام بده. اگر میداند پدر و مادرش اذیت میشن نباید انجام بده. علت این که شطرنج حرام است برای چیست؟ بنا به فتوای فقهایی که گفتند شطرنج حرام است، که اکثر فقهایان، علتش فرمایش ائمه و دستور اهل بیت است، همان مسئله طبیب که عرض کردم، که طبیب امام صادق گفتن این حرام است، چشم حرام است. عبدالله ابن ابی یعفور از شاگردان امام صادق است. تسلیمش در مقابل امام و اعتمادش به این که امام خیر ما رو میخواهد، ولی چه فرقی میکنه برای اینکه ما انجام بدیم یا ندیم. این بود که به امام عرض کرد آقا اگر همین یک دونه سیب رو که از یک درخت به وجود آمده، از یک ریشه آب خورده، در یک زمین درختش ریشه داشته، شما امام صادق به من بگید این نصفش حرام این نصفش حلال، من میگم همون نصفش حرام همون نصفش حلال. این اعتماد به کلام امام است. علتش چیست؟ علتش فرمایش امام است. عرض کردم البته بنا به فتوای کسانی که عموم فقها، اکثر فقهایی که گفتم حرام است. البته یه مطلبی هم هست، برخی از فقها هم که به شرطی گفتند که حلال است، اون شرطش رو ما در جهان خارج نمی‌بینیم، یعنی فتوای اونها هم در نهایت همون حرام است، چون شرطش اینه که واقعا این آلت قمار در دنیا محسوب نشه. خب هست، متاسفانه این باشگاه‌های بیلیارد داره در جامعه زیاد میشه، در مشهد که خیلی زیاد شده. حالا اصفهان شما هم امروز دو سه تا تابلو دیدیم. عرض کنم خدمت شما که این حرام است یا حلال است؟ اگر به قمار باشه حرام، حرام است، شکی هم نیست. اگه آلت قمار هم شمرده بشه حرام است. بعد این چه کاری است؟ ببینید ما اصل قضیه رو اشتباه فهمیدیم. ثانیه های عمر جوانی غنیمته. کی میداند کسی که جوانی سپری شده این ثانیه ها رو شب تا به صبح به بیاری و بیکاری، یعنی برخی از شما که میخواید یک کاری بکنید، دستی عرض میشود که به هنر بزنید، طرحی نو در اندازید، لااقل یه لذتی هست، یه آثاری ازتون میماند، یک قدمی به جلو هست، یک کمالی هست. داند آن کس که آشنای دل است که صفای خط از صفای دل است. ولی یک کاری که حالا نشستیم و زدیم و باختیم و بردیم و بعد سمه مازابدش چی؟ بعد جالب است که روزنامه ای در همین دهه محرم با این باشگاه های بیلیارد مشهد مصاحبه کرده بود که آقا اینایی که اینجا بازی میکنن بالاخره قمار میزنن یا نمیزنن؟ گفته بود نه آقا، معمولا سر نوشابه و پیتزا و شیشلیک اینها بازی میکنن. که خب مشکل تو چندان شد؟ چون اینها بعد اون شیشلیک و نمیدونم پیتزا و یا هر چیزی میخواد بخوره، یقینا دیگه اون حرام حرامه. چه میشود این لقمه حرام؟ چه میشود؟ ناگهان بنگی برآمد که پسری پدری را در تهران کشت، گوشتش رو با ساطور تیکه تیکه کرد، دست کیسه های زباله مشکی گذاشت دم در که آشغالی ببره. خب ریشه رو دید که به کجا رسیده، این چی خورده، کجا بوده، چجوری تربیت شده که نتیجه اینه. پول حرام صرف حرام می شود، لقمه حرام انگیزه حرام ایجاد می کند. حضرت سید الشهدا روز عاشورا چندین خطبه خواندند، اتمام حجت کردند، اونقدر خطبه ها سوزناک و مستدل و برهانی است تأثیر نمی کرد. امام سجاد عرض کردند که آقا چطور اینها نسبت به این خطبه های شما هیچ در دل اینها اثر نمی کند؟ فرمود پسرم ملعت بطون هم من الحرام، شکمشون از لقمه حرام پر شده، تأثیر نمی کند. صلواتی به حضرت رضا تقدیم کنیم. نر جواب بده. حضرت علی اکبر چند سال داشتند و اگر بزرگتر از امام سجاد بودند، چرا در بعضی از روایات گفتند که او 18 سال داشته؟ حضرت علی اکبر آنچه که مستندتر است این است که در کربلا 27 سال از سن مبارکشون میگذشته. چرا در بعضی از روایات در افواه هست، بر زبانها هست که 18 سال؟ بنده الان در خاطرم نیست که روایت 18 ساله ای داشته باشه. مثلا روایتی داریم برای 18؟ بله؟ بنده در نظرم نیست، آقا میفرمان در نظر مبارکشون نیست، که ظاهراً عرض می شود که حضرت علی اکبر 27 سال از سن مبارکشون بوده. روایتی هم هست که ایشان دارای کنیزی هم بودند و از اون کنیز ام ولد بوده، یعنی اون کنیز فرزنددار هم شده، الا اینکه نسلشان نمانده و اون بچه هم برای ایشان نمانده است. آیا امام حسین فرزندی به نام عبدالله داشتند؟ بله، عبدالله الرضی، همین طفل شیرخواره، اسمش عبدالله بوده. آقا امام زمان به زمان ما چند ساله هستند؟ 1169 سال انشاءالله این نیمه شعبان که میاد در دهه مهدویه 1170 سال ولادت امام عصر رو جشن خواهیم گرفت. باشد که انشاءالله به دم المظلوم که در محضر خودش جشن ولادتش رو بگیریم. اکنون 1169 سال خب اینم سوال شخصی است ولی چون مورد ابتلای همه هست بد نیست عرض بکنم. خانمی نوشتن که با عرض سلام، سلام بر شما، در این دو ماه محرم و سفر و قبل از آن شوهران ما تمام وقت خود را صرف هیئت و روزه می کنند و گاهی چندین شب به خانه نمی آیند و ما را بعضی اوقات در خانه تنها می گذارند و اصلا به زن و بچه توجه ندارند. وقتی هم به خانه می آیند خستند. حالا سوال ما این است آقای بچه ها رو دعوا نکنید تو مجلس امام حسین. بله خدا خیرت بده. بله بچه رو اگه در مجلس امام حسین دعوا کردید باید جواب امام حسین رو بدی فردا. اگه یکی از این بچه ها خدای نکرده بله. حالا سوال ما این است که اگر ما خانم ها به شوهر خود بگوییم راضی نیستیم آیا برای اونها گناهی شکل میگیرد یا نه؟ نه، شما بگید راضی نیستید یا هستید گناهی شکل نمیگیرد. ولی درست هم نیست که انسان مراعات زن و بچهش رو نکنه. یعنی آزار زن و بچه خود به خود گناه هست. حالا شما چه بگید؟ راضی هستید چه بگید نیستید؟ تکلیف ما چیست؟ دو تا تکلیفه. یکی اینکه میتونید بگید که یالله مثلا فرض کنیم سر وقت بیا، بالاخره ما حقی داریم، حق هم با شماست. یکی هم این که شوهران شما که میروند به تعبیر شما هیئت و چنین چنان در این ده شب، بالاخره به عشق کی میروند، چرا میروند و چه میکنند. یک نگاه به عاشورا بکنید ببینید چه زنانی بودند، چه کردند. زهیر ابن قین کان عثمانی یا دشمن اهل بیت بود، نمیخواست امام حسین رو ببینه. حتی وقتی که امام حسین به دنبال او فرستادن در یکی از منازل که گذری با امام در یک منزل اتراق کردن، پیک امام که آمد گفت عجب الحسین، بیا ببین حسین چه میگوید. این نمیخواست بره، اصلا نمیخواست بره، لقمه تو دستش مون که از طرفی برم نمیخوام مثلا حسین رو ببینم، از طرفی نرم، بزرگ عرب است، بزرگ مسلمان هست، چطوری نرم. زنش از داخل اون خیمه صدا زد که وای حک یا زهیر، ابن رسول الله، ابن رسول الله یدعوک، پسر پیغمبر تو رو میخواند و تو معطلی. زن زهیر رو بلند کرد و زهیر که رفت به خیمه امام، برقی از خیمه لیلی بدرخشید سحر، به که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد. رفت داخل خیمه دشمن امام حسین. وقتی از خیمه بیرون آمد چی گفتن امام به او؟ وقتی از خیمه بیرون آمد صورتش گل انداخته بود از عشق و شادی، از عشق حسین. اومد طرف خیمه های خونش، به زنش گفت من تو را رها کردم، تو برگرد پیش پدر و مادر و قبیله خودت در کوفه، من همه رو رها کردم، خیمه من رو بزنید در کنار خیمه حسین، من رفتم که حسینی باشم و کشته بشم. بعد همین زنی که شوهرش رو فرستاده بود نگفت بابا ما گفتیم برو تا اون خیمه، ولی نگفتم که من رو زندگیم رو همه چیز رو رها کن. زنه گریه کرد گفت سهیل تو که می روی در راه پسر پیغمبر کشته می شوی، خواهش من از تو اینه وقتی در راه حسین کشته شدی به من زر جدش پیغمبر رسیدی، سفارش شفاعت من رو هم بکن. خانم هایی که احیانا فرمودید نوشتید شوهرانتون فرزندانتون هیئتی هم در این مدت به شما نرسیدن، حق دارید، ولی این رو به پای امام حسین محسوب کنید. اونها هم یقینا نمیخوان زن و بچهشون رو آزار بدن، منتها عشق حسین است چه ها میکنن. واقعا در یه مقطعی شما قرار میگیرید که اصلا سن از پا نمیشناسید. مرحوم فرمودن که آیا ما گناهکاریم که میگوییم راضی نیستیم؟ نه گناهکار نیستید، ولی اگر عشقتون بالاتر بگیره، علو بگیره، طبیعتا میگید سر و جانم فدای حسین، آسایشم، بودن با شوهرم. یک قدم بالاتر رو ببینید، یک پرتو بالاتر رو ببینید. اما بعد نوشتن ما با مجالس اهل بیت مخالف نیستیم، یقینا همین جوره، اما زیاده روی و افراط انسان رو خسته میکند. درسته. به دوستان جوان هم عرض میکنم، اگر خدایی نکرده جوانی تازه ازدواج کرده یا تازه هم ازدواج نکرده باشه، میبیند بر اثر کثرت رفت و آمد عموم مجالس امام حسین زن و بچهش خدایی نکرده خسته ممکنه بشن، خیلی مسئولیت سخته. ببینید الان اگر ما یکی از این بچه‌های کوچک رو دعوا بکنیم این زده بشه از مجلس امام حسین، من مسئولم. همچنین اگر شوهری چنان بیفته دنبال این کارها که زن و بچهش رو به تعبیر این خانم واقعا خسته بکنه، این مسئوله، در مقابل امام حسین مسئوله. با سلام و قبولی طاعات، خدا از همه ما قبول کنه. این سوال برای دختر من مطرح است که چرا در موقع استسلام آخر هر مجلس به سه طرف میخوانیم و در مرتبه سوم دست بر روی سر میگذاریم، علتش چیست؟ به سه جهت که سلام میدهیم، حتما نباید به سه جهت سلام بدهیم، خوبه که همیشه به همه ائمه و معصومین سلام بدهیم. چرا ما به این سه بزرگوار سلام میدیم؟ اول امام حسین، بعد امام رضا، بعد امام زمان. امام حسین رو سلام میدهیم چون میدانیم که هر کسی از هر گوشه و کنار جهان سلام بر اون بزرگوار عرض میکند، به محضرش این سلام میرسد. به امام رضا سلام میدهیم چون در سایه رضاییم و همسایه رضا. ما ایرانیان سر سفره نعمت و برکت علی ابن مدرزاییم. به امام زمانمون سلام میدهیم چون امروز امیر در میخانه توی تو، چون او امام زمان ماست. چرا دستمون رو بر سر میگذاریم؟ چون دست بر سر گذاشتن در عرب نشانه اغاثه و فریاد خواهی است. یک کسی که بیچاره است، یک کسی که در